بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
یه مطلبی بود که به عنوان مثالی که فضیلت پیدا میشه و یه مطلب زیر مطلبی که جناب شیخ فرموده بودن. من خیلی با آقایون آقای حضرت مشکل دیگر مسئله ترم به نتیجه نرسیدم. ازو میفهمید خدمتون فهمیدن که این که دوتا استصحاب هر دوتاشون بخواد جاری بشه در دو شکل مستقلی و هیچ مشکلی ما نداشته بشون اگه خودمون مثالی نداریم.
درست.
یک مثال به ذهن ما آمد که ما خواستیم خدمت اولا این مثال درست است یا نه، ثانیا این مشکل رو حل میکنه یا این است. مثلا ما در روز جمعه زید رو دیدیم که نجاتش واجب، ما اعتنا نکردیم. روز شنبه امر رو دیدیم که نجاتش واجب بود، اعتنا نکردیم. روز یک شنبه زید و عمر رو هر دو با هم میبینیم و الان نمیدونیم که وجوب هر دو واجب هست یا نه. استصحاب میکنیم وجوب نجات زید را و استصحاب میکنیم وجوب نجات عمر را و طوری که دوتا رو با هم نمیتونیم نجات بدیم. اینجا دوتا استصحاب ها هر دوتا جاری میشن. مشکلشون فقط عجز ما از عمل کردن به هر دو استصحابه. این به عنوان مثال برای اینجا میتونه باشه یا نه؟
عرض میکنم که اون چی که مرحوم شیخ اونجا فرمودن که ما دو استصحاب داشته باشیم که اینها هر کدامشون یک شک مستقلی باشه، تو ذهنم همین تعبیر شکین مستقلین که امتنع شرعن او عقلن العمل به کلیهما من دون علم اجمالی به انتقاض عهد مستصحابین. همین رو بخواد بگیدی فرمود من اینجا فرمود که عرض شد که این یک مثالیست که مصداق نداره، یعنی این فرضیست که مثال و مصداق نداره. و اونجا بیان کردیم که عرض کنم از بدید ببینید اینجا صورت دوم کدوم صورتی؟
صورت دوم یه
مطلب دیگه. حالا اجازه عرض بکنیم ما ببینید مرحوم شیخ اونجا فرمود ما دو استصحاب که با هم تعارض بکنن و عرض می‌شود که هر کدام هم یک شک مستقلی باشه اما عقلا یا شرعا جمع بین اینها ممکن نباشه نداره. اون زیدی که عبارت شیخ بود فرمود فإن الاستصحابات المتعارضه یکون التنافی بینهما من جهت الیقین بارتفاع احد المستصحبه. ببینید ما منظور شیخ اینه که ما در باب تعارض استصحابین، تعارض استصحابین که در شرع واقع شده، این منشأش از جهت یقین به ارتفاع احد المستصحبینه. یعنی ما بحثمون در تعارض دو تا استصحابه. این مثالی که الان می‌فرمایید اصلا تعارض نیست. اینجا شما استصحاب میکنید وجوب انقاض امر را، استصحاب میکنید وجوب انقاض بکر را. این دوتا وجوب خودشون تضاهم بینشونه، بین الاستصحابین تعارض نیست که بگیم ما تعارض بین دو استصحاب واقع شده. ایشون میگه ما جایی رو بیاریم که بین دوتا استصحاب تعارض باشه از جهت این که علم داریم به ارتفاع عهد مستصحبین. خب شما در این مثالی که میفرمایید ما علم به ارتفاع عهد مستصحبین نداریم. منشأ تعارض این است که این دوتا استصحاب یکی از مستصحبهاش مرتفع شده، حالا نمیدونیم این مستصحبه یا اون مستصحب. پس این با مثالی که شما میزنید خیلی تفاوت داره.
متمم و کرن
دیگه همین مثالی مثال واقعی هم هست. چه فایده این
مثالی که
میخواستم بدارم
مثال واقعی داره؟
در متمم و کرن اونجا خیلی خوب، اونجا تعارضه، تعارض بین دو تا استصحاب هست، برای دو تا شک مستقل نیست اونجا.
شک در آب
قدید
و شک در
همان الان مستقل نیستن اینا، یا چون اجماع داریم، خیلی خوب، چون اجماع داریم که این ما حکم واحد داره، پس یا کلش طاهره یا کلش نجسه. نمیشه بگیم که آقا این قسمت ما استصحاب بکنیم طهارتش، این قسمت استصحاب بکنیم نجاستش رو. اینجا باز مستقلین نیست، علایه دو تا استصحاب که مستقل باشن، دو شک مستقلن باشه، تعارض بینشون باشه و ما بدونیم یکی از مستصحبین از بین رفته، این مثال نداره. چیا؟ خیلی خوب، ولی اصلا گاهی وقت خود شیخ گفته، نائینی هم گفته بعضی از این صور اصلا تعارض نیست. درست، خیلی خوب، یعنی تعارض ظاهری آدم خیال میکنه اما واقعا تعارض نیست. درست،
شیخ نمیخواد که در ارتفاع یکی از
مستصحبین
هم باشه؟
چرا تصحیح نمیخواد؟ فإن الاستصحابات المتعارضة يكون التنافي بينهما من جهة اليقين به ارتفاع احد المستصحبین. این این عبارت شیخه.
هدف الاستصحاب ان یکون هناك استصحابان به شکل مستقلین انتان شاءن او اغلن عملو به کلیه ما من دون علم اجمالی به انتقاد احد المستصحبین.
خیلی خوب، در این فرض، در این فرض ما میتونیم این تضاهم رو درست بکنیم، ولی تعارض استصحاب اینی که ما در شریعت داریم هیچ کدومش این فرض رو نداره. همه جا منشأ تعارض علم اجمالی به ارتفاع عهد مستصحبه این. چیو؟ نه، برمیگره واقعش به تضاهم. تعارضی است که برمیگره به تضاهم. اگر این مثال ما فرض کنیم، این مثال فرضیه، خارج از محل بحثه، اما این مثال هم واقعش برمیگه. عرض کردم مثل اینکه شما این دو تا وجوب از اول باشه، حالا دو تا استصحاب وجود داری میکنه، فرق نمیکنه. خب مثلا قابل پرید متممه، قابل
نجس متممه،
اونها رو بذارید به قسمت سوم برسیم توضیح میدیم. عرض میکنم که بیان کردیم در بحث گذشته که به نظر ما خود ادله اصول شامل هر کدام یک از دو طرف می شود، مقتضی برای جریان استصحاب در هر کدام یک از دو طرف وجود داره و این مقتضی رو توضیح دادیم. امام رضوان الله تعالی علیه بر حسب اونچه که در کتاب تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 298 بیان کردن، ایشون می‌فرمایند درسته مقتضی برای استصحاب در اینجایی که دو تا استصحاب با هم تعارض دارن، مقتضی برای حرمت نقض یقین به شک در هر کدام از دو طرف وجود داره. اینو می فرمان درسته، ما قبول داریم، ولی در مقابل این اقتضا، این علم اجمالی یا اون تکلیف معلومه به اجمال، الان دو تا ظرف هر دو طاهر بودن، الان علم اجمالی داریم به نجاست احده ما، اونم مقتضیش موجوده و احتمال بدیم اقتضای این اقوای از اقتضای استصحاب باشه، ما باید مقتضی این تکلیف معلوم بالاجمال رو مقدم بکنیم بر مقتضی استصحاب. بعد میفرماین هازا اولا و ثانیاً اصلا استصحاب اینطور نیست که بگیم مانند این حرمت نقض یقین به شک مثل حرمت شرب خمر یک ملاکی داره. این اصلا ملاک نداره. لیس للاستصحاب ملاک ذاتی و نفسی یقتضی حرمت نقض الیقین که سایر المحرمات، بلکه اصل عملی تعبدی است برای اینکه ما بتونیم واقع رو درک بکنیم. این فرمایش رو دارد. پس ببینید دو تا مطلب دارد. مطلب اول اصل وجود مقتضی برای استصحاب در تعارض و استصحاب این رو پذیرفتن، ولی می‌فرماید این مقتضی یک مقتضی اهم و اقوا در مقابلشه و اون عبارت از علم به این تکلیف علم اجمالی به این نجاسته و لعل این اقوایی از او باشه. این یه مطلب. مطلب دوم می‌فرماید درسته اینجا نهیه لا تنقض الیقین بالشک، اما این مثل لا تشرب الخمر نیست که دارای یک ملاک نفسی ذاتی باشه. خیلی خوب، چرا؟ می‌فرمان ما با قرائنی که داریم این رو شارع، این اصل عملی رو برای ما قرار داده برای که واقع رو درک بکنیم. اگر یک کسی حالا آمد یقینش رو به شک نقض کرد، اینطور نیست که بگیم آقا یک مفسده ذاتی اینجا داره، نه، این واقع از دست او فوت میشه. یعنی غیر از اون ملاک واقع ملاک دیگری در میان نیست. اگر این استصحاب مطابق با واقع در آمد ملاک واقع رو درک میکنه، در نیامد اون واقع از دستش میره. اما این حرمت نقض یقین بشه خودش یک ملاک ذاتی نداره. اجزه بفرمایید از خانم بخش. این فرمایش امامه. چی اشکال کردید به امام؟
مرادشه اصلا ملاک نبوده،
احسن،
کلمه نقض شمول نداره به این دوم.
نه خیلی، حالا ببینید ما با بیانی که دیروز عرض کردیم یظهر این اشکال در این جواب فرمایش امام. ببینید بحث از اقتضا در اینجا اصلا به معنی ملاک ذاتی نیست. ما وقتی میگیم ادله استصحاب مقتضی جریانش در اینجا وجود داره، کاری به ملاک نداریم. ما بگیم آقا اطلاق ادله اینجا رو میگیره. به عبارت اخرى ما میگیم خود ادله من حیث اللفظ شامل این مورد میشه، اما مرادمون از اقتضا همین شمول فقط. مراد ما از اقتضا در اینجا شموله. میگیم آقا دو تا استصحاب با هم تعارض داره اینجا، یا مقتضی برای حجیت وجود داره یا نه. مقتضی برای حجیت یعنی شمول، شمول دلیل. به عبارت اخرى امام رضوان الله تعالی علیه خلط کردن بین مقتضی برای حجیت و بین مقتضی برای خود حکم. ما بحثمون در مقتضی خود حکم نیست. بعدم بگیم آقا شما یه مقتضی دیگه هم دارید برای علم اجمالی و ممکنه اون مقتضی اقوای از این مقتضی باشه. بحث در مقتضی حجیته. بگیم آقا ادله حجیت استصحاب شامل متعارضین میشود؟ بگیم بله. این هازا معنی الاقتضا و همین بیانی که ما دیروز اومدیم بیان کردیم. اصلا دیگه بله حالا عرض میکنه اصلا در اینجا بحث اقتضای ملاکی که مراد اون مفسده و مصلحت و اینها باشه از حیث ملاک، عرض میکنم که وجود نداره. کما این که حالا ما بعد یک کلامی از مرحوم ناینی میخونیم، مرحوم ناینی بین اصول محرزه و غیر محرزه فرق گذاشته. خب میدونید اینم از ابتکارات و ابداعات مرحوم ناینیه. میفرماد ما اصول دو جور داریم، یه اصل محرز داریم یه غیر محرز، هر دو مشترکن در این که ما باید به یکی از دو طرف شک عمل کنیم. از مرحوم ناینی سوال میکنیم آقا مجعوله در اصول عملیه چیه؟ میفرماد تطبیق العمل علی احد طرفی شک، ما عملمون رو خارجاً بر یکی از این دو طرف منطبق بکنیم. منتها میفرماد اگر احد و طرفی شک به عنوان انه الواقع باشه میشه اصل محرز، اگر احد و طرفی شک بدون این عنوان باشه میشه اهل غیر، اصل غیر محرز. در استصحاب ناینی میفرماید که ما الان شک داریم آیا این حالت سابقه باقی است یا باقی نیست. یکی از دو طرف شک بقاه، یکیش عدم البقاه. ما بنا میذاریم بر بقا اون یقین سابق به عنوان انه الواقع، اما در عرض میشد اصالت و طهاره، در اصالت الحلیه شک داریم حلال یا حرام، طاهر یا نجس، بنا میگذاریم بر طهارت بر حلیت، اما نه به عنوان انه الواقع. این فرقی است که بین اصل محرز و غیر محرز میگذارن. خب ببینید با این بیانی که ما کردیم، اون وقت بعد ناینی بعد از اینکه این فرق رو میگذاره میفرماید که ادله اصول محرزه جریان نداره. در جایی که دو تا اصل محرز، دو تا استصحاب با هم تعارض کنن، ادلهشون شامل این مورد تعارض نمیشه. اما اصول غیر محرزه اگه با هم تعارض کردن مشمول ادله قرار میگیرن. ما با بیان و تحقیق کردیم جواب از این فرمایش ناینی هم روشن میشه که در خود شمول دلیل ما دیگه وجهی نداره که بیایم به عنوان انه الواقع یا انه غیر الواقع اینا رو دخیل بکنیم. بگیم آقا این دلیل، این دلیل لا تنقض الیقین به حسب شمول شامل این موارد تعارض می شود یا نمی شود؟ شامل میشه. و عجیب هم اینه خود ناینی، حالا توضیح میدیم بعدن هم کلام ناینی رو، خود ناینی هم میگه اصل شمولش که محل بحث نیست و در یک جایی تعریضی هم به مرحوم شیخ داره که باز عرض کردم اینو بیشتر توضیح خواهیم داد چون میخوایم کلام ناینی هم این مقدارش بپردازیم. پس ببینید اینجا وقتی میگیم مقتضی برای جریان، مراد شمول دلیله. و هاکذا اون چه که خود مرحوم شیخ در جواب اون مسئله تزاهم آمد مطرح کرد، گفت مقتضی هر دو با هم وجود نداره، که ظهور در این داره که اونجا همین بحث ملاک رو داره مطرح میکنه. اینم در اینجا این تعبیر تعبیر درستی نیست. ما اصلا در باب جریان دوتا اصل کاری به ملاک نداریم. اصلا ملاک ذاتی داره نداره کاری رو اصلا نداریم. میگیم آقا لا تنقض الیقین به شک، هر جو یک یقینی بود یک شکی بود، لا تنقض مسئله متعارضه اینوش هم شامل میشه. حالا شامل که شد، حالا اگر ما بیاییم مسئله سه راه وجود داره، یا تساقطه یا ترجیه یا تخییره، ولی شمول دلیل نسبت مورد متعارضین این به نظر ما روشن هست و عرض می شود که جای تردید نیست. بفرمایید.
امام مقتضی را در شک ندارم که مقتضی در جریان داره.
مقتضی به چه معنا؟
جانم شمول که شما میفهمید اینم میگن، اما این که میگن مقتضی نداره یعنی ملاک نداره به خاطر تقدمش، یعنی از باب تقدم بله به خود مقدم بشه. آره عدیده به خود مقدم بشه، اون علم اجمالی به خود مقدم بشه، این اصلا ملاک نداره، لذا چون ملاک نداره اون مقدم بشه. اما شمولش که قبول دارن، همه قبول دارن، یه میشه قبول.
خب ما بحث اون است که این ملاک چرا میدان میارید؟
نقاطر تقدمش.
یعنی نه.
ببینید یعنی از یه جهت ما میفهمن شمول دارن
نه
ببینید از جهت تقدم علم اجمالی ببینید ملاک نداره.
نه این مضافن معلوم میشه که اصلا ایشون بحث رو برده رو ملاک ذاتی از اول. عبارت اینه ان المقتضی حرمت نقض یقین و امکان موجوده، این مقتضی هم ملاک ذاتیه. بعد میگه که این مقتضی با مقتضی علم اجمالی با هم تضاهم میکنه،
همین شمول هست ملاک نیست.
نمیشه نمیشه
بکنه.
نه نمیشه، خلاف خیلی خلاف ظاهره. مثلا اون مضافنی که میاره ظهور در این داره، قبلش داره بحث مقتضی ملاکی و ملاک ذاتی رو داره بیان میکنه. حالا علایه کار به عبارت مثلا نداریم، ما بگیم اگر مرادشون از مقتضی ملاکه این اصلا خارجون عن البحثه. هم به شیخ میگیم، هم به ناینی میگیم، هم به امام میگیم. شما خودتون الان باید دیگه قضاوت کنید و نظر بدید دیگه. بگیم آقا مقتضی موجوده، مقتضی حجیت. آقا ملاک حجیت استصحاب در استصحابین متعارضین وجود دارد یا ندارد؟ بگیم داره. در این جهت با خبرین متعارضین چه فرقی میکنه؟ شما در خبرین متعارضه میفرد ملاک حجیت هست، اگه ملاک حجیت نباشه که تعارض به وجود نمیاد. در خبرین متعارضه میگید آقا صدق العادل هم این خبر رو میگیره هم اون خبر رو. ما این همون کلام رو اینجا میگیم و واقعا به نظر ما روشن هم هست. میگیم خب آقا لا تنقض هم این استصحاب رو شامل میشه هم استصحاب دیگر رو شامل میشه. اصلا اینجا ربطی به تضاهم نداره. ببین اصلا اینجا نباید ما بحث تضاهم رو مطرح بکنیم. خیلی خوب، اصلا اشتباه همینه. اصلا حالا عرض میکنم اصلا ما اینجا ببینید اصلا اینجا بحث تضاهم رو نباید میدان بیاریم. بگیم آقا شما در بحث خبرین متعارضه میگید صدق العادل هر دو رو میگیره، ما الان میگیم در بحث استصحابین هم لا تنقض هر دو رو میگیره، همین میشه مقتضی. همین که دلیل شامل هر دو شد، عرض کردم تعبیر خیلی دقیقش اینه، در مانحنفی بین مقتضی ملاکی، مقتضی برای حکم و مقتضی برای حجیت خلق شده. ما بحثمون در مقتضی حکم نیست. بگیم آقا در اینجا چه مقتضی، چه ملاکی، چه اقتضایی برای حرمت نقض یقین است. بحث ما در مقتضی منحیث الحجیه است. مقتضی منحیث الحجیه یعنی دلیل شاملش بشه. الان میگیم آقا ادله استصحاب شامل خبر استصحابین متعارضین هم میشه، مونتا اون طرف هم یک علم اجمالی دارید و تکلیف اونم روشن کنید. دیروز عرض کردیم تکلیفش این است که احد و هما رو به دیگری چه کنیم؟ تقیید بزنیم. علم اجمالی نهایت قدرتی که در اینجا داره این است که اطلاق یکی رو به دیگری تقیید بزنه، اما بیش از این دیگه نیست. علاوه در عبارت امام میفرماید مع احتمال اقواییت. خب احتمال اقواییت به درد میخوره، ممکنه اقوا اگر اقتضای ملاکی در کار باشه ممکنه ملاک استصحاب اقوایی از اون علم اجمالی باشه، احتمال اقواییت فایده نداره. لذا اصلا بحث ملاک ذاتی و ملاک حکم و مصلحت و مفسده و اینا رو نباید به میدان آورد، باید بحث مقتضی در حجیت را به میدان آورد.
مهم یکی میخواین ترجیح بدین، یکی از چیزایی که باعث ترجیح میشه محتمل اقواییت.
بله احتمال
امام میگه که اینجا بله. مبنایشون درست میشه.
بله درسته، درسته. محتمل الاهم محتمل الاقوا مقدمه، ولی خب کی گفته اینجا علم اجمالی محتمله؟ اون در جاییست، اون در جاییست که احتمال اون محتمل متعین باشه.
چون استثاب اصلا ملاک نداره.
خیلی خوب، اصلا گفتیم که ملاک اصلا اینجا معنا نداره. خب این امیدوارم تا اینجا مطلب تا اندازه برای آقایون مثلا با توضیحاتی که دیروز دادیم حل شده باشه. یک اشاره کنیم. بله وجود داره، بله وجود داره. عرض میکنم که یک اشاره هم به کلام مرحوم نائینی بکنید در اینجا، چون نکات خوبی داره کلام مرحوم نائینی. ایشون در همون جلد چهارم فوائد صفحه 687 می فرمان اگر دو تا اصل با هم تعارض کرد، اولا نظرشون اینه، نظر نائینی در این بحث اینه که در تعارض دو تا اصل نه تخییر نه ترجیح، فقط مسئله تساقط در میانه. این نظر مرحوم نائینیه. بعد برای اینکه تخییر رو رد کنن میفرمان دلیل نداره. ولا یقتضیه ادلت و اعتبار الاصول، مثل که در ذهن ایشون هم این مطلب بوده، میگه ادله اعتبار اقتضای تخییر نداره. لأن ادلت اعتبارها تقتضی اعمال کل اصل بعینه. نائینی میگه ادله اصول اقتضا داره که هر اصلی را ما معینن در مورد خودش جاری کنیم، از لا تنقض نمیتونیم بفهمیم که در اینجا مخیرن جاری کن. این میگه معینن، یه یقین معین، یه شک معین، پس معینن در اینجا استصحاب رو جاری کن. نکته بعد می فرماید اصول رو به امارات قیاس نکنید. چرا؟ می فرماید در باب امارات اگر ما قائل به سببیت بشیم، چه سببیت باطل که سر از تصفیه در میاره، چه سببیتی که روی مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ انصاریه، روی قول به سببیت امارات متعارضه تماما به تزاحم برمیگرده. یعنی روی این دوتا مبنا دیگه ما چیزی در فقه و اصول به نام تعارض دو اماره نداریم، تمامش برمیگرده به تزاحم. تعارض فقط روی قول به طریقیته. اگر ما حجیت رو از باب طریقیت قرار دادیم، گفتیم آقا خبر واحد طریق الواقع، اون وقت در اینجا مسئله تعارض مطرح میشه. اون وقت اینجا در لابلا که حالا من ندیده بودم، شایدم باشه من در ذهنم نباشه، میفرماید اصلا این مصلحت سلوکی شیخ انصاری در فرض انسداد باب علم مثلا معنا نداره. انما نقول به فی حال انفتاح باب علم، که در حقیقت عرض کردم اونجام ظاهرا نگفته مرحوم نائینی رو. ببینید یک بحثی در بین اعلام و بزرگان هست که آیا شیخ بله
ظاهرا
مطرح فرمودید. حالا میگم نشد مراجعه ام بکنم، حالا باز باید مراجعه ای بشه. میگن شیخ بالاخره انصدادی یا انفتاحی؟ بعضیا قائلن به اینکه شیخ انصدادیه، اما وقتی ادله عرض شد که خبر واحد و نمیدونم اینها رو آدم میبینه میگه خب باب علمی که بازه پس انفتاحیه. ناینی میگه اولا به شما بگیم این مصلحت سلوکی شیخ با مبنای انصداد قابل جمع نیست، این باید روی مبنای انفتاح باب علم باشه. که خب حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم، چون گفتم یک نکاتی در این لابلا دارند که به لازمه که من عرض بکنم. خب بعد نکته بعد میگن اصلا این نزاع سببیت و طریقیت فقط در باب امارات معنا داره، در اصول عملیه هیچ فقیهی مسئله سببیت رو احتمال نداده. در اصول عملیه عرض می شود که لا یمکن القول به سببیت. چرا؟ میگن اصلا اصول عملیه در موضوعش انصداد باب علمه. وقتی ما میگیم آقا فحص کردیم حکم واقعی رو پیدا نکردیم، پس در این مورد برای ما میشه منصد، لذا میریم سراغ اصول عملیه. لذا میفرمایند که در اصول عملیه نه سببیت معنا داره یک، نه حتی مصلحت سلوکیه‌ای که شیخ در امارات بیان کرده دو. پس چیه در اصول عملیه؟ میفرماید یکفی فی تعبد بها مصلحت التسهیل و عدم وقوع المکلفین فی کلفت الاحتیاط. خب اون وقت اینجا ناینی یه عبارتی داره که به نظر من نیست تو عبارت شیخ انصاری. حالا شما باز میفرماید و ما ذکره و شیخ من امکان ادراج استصحابین المتعارضین فی باب تزاهم اضافر زن العمل به احد الاستصحابین یقتضی سلب القدره و عدم تمکن من العمل بالآخر مجرد و فرض لا واقع له ولی ظاهر انده مستحیلون. بفرماید شیخ انصاری فرموده آقا ممکن است دو استصحاب متعارض رو داخل باب تزاهم بکنیم. در چه صورت؟ در صورتی که اگر عمل به یک استصحاب کردیم این نتیجه سلب القدره از استصحاب دیگه بشه. میفرماید مجرد و فرض لا واقع له ولی ظاهرا انه مستحیل. خب ببین کجای عبارتش چنین مطلبی بود اصلا؟ بله اون مثالی که زد خود شیخ هم گفت این مجرد فرضه، اون شکین مستقلین همین که الان اول بحث قبل اون همون اون ارتباطی به این نداشت و اصلا خود شیخ هم تصریح کرد اونم مجرد و فرضن لا واقع له. خب نتیجه ای که مرحوم ناینی میگیره، خب ببینید آقایون وقتی میگیم که اصول عملیه اصلا درش سببیت یا مصلحت سلوکیه جریان نداره، این یک. اصول عملیه امکان ادراجش در باب تزاهم نیست، این دو. چیزی که ممکن و درج در تزاهم نباشه امکان تأخیر درش معنا نداره. از این راه مرحوم ناینی میخوان قول به تخییر رو در باب اصول عملیه رد کنن. راجع به این که چرا در تعارض نمیشه یکی از دو اصل رو بر دیگری ترجیح داد، ناینی میگه مرجعه میخواد چی باشه؟ مرجعه اگر یه اصل دیگریه که خب الکلام الکلام، مرجع اگر یه اماره غیر معتبره بگیم آقا یکی از این دو اصل ارشد اماره غیر معتبر مرجعشه مثل قیاس. تعبیری که دارن این است که اگر ترجیح به خاطر اماره غیر معتبر باشد، این اماره لا تکون فی رتبت الاصل ولا یمکن ان تکون مرجعتا للاصل. اماره نمیتونه مرجع باشه چون در اماره جنبه کاشفیت هست و این در رتبه اصل نیست. این حالا بحث همون حکومت و بحث ورود مطرح میشه که دیگه حالا نمیخوایم اینجا مناقشه کنیم کلام ناین و اینا، همه مناقشه هم داره. این یه مطلبی که ایشون بیان کرده، وقت داره میگذره. یه مطلب دومی هم وجود داره که اونم باید ذکر بکنیم. و بعد ناینی میگه این اقسام اربعه که در کلام شیخ هست اولا اینه یه تقسیم دیگری بکنیم، اقسام رو میکنه اقسام خمسه. حالا انشاءالله روز شنبه دیگه این رو تمام میکنه و این بحث تعارض استصحابه دیگه تمام میشه، وارد بحث دیگه خواهیم شد. و صلی الله علیه و آله.